و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
وقت بخیر میگم به شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. قبل از اینکه برنامه بعدی رو اعلام کنم، حضورتون اعلام میکنم که 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرهاست. برنامه‌ای که در این فرصت برای شما آماده پخشه، در حالی که رسید به ساعت 10، زمین 360 درجه است.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
حفظ محیط زیست یکی از رسالت‌ها و مأموریت‌های مهم کشورها برای زندگی سالم‌تر انسان هاست. بنابراین دولت‌ها بدون حضور و مشارکت افراد جامعه و جامعه نیز بدون همراهی و داشتن دولت‌های دغدغه‌مند به طور یقین نمی‌توانند در داشتن محیط زیستی سالم و مطلوب سهیم و تأثیرگذار باشند. راهکارهای حفظ و نگهداشت محیط زیست سالم کدام ها هستند؟ نقش سمنها و نهادهای مردم نهاد در حفظ محیط زیست چگونه تصویر می شود و اینکه مهمترین موانع برای داشتن محیط زیست مطلوب و سالم در کشور عزیزمان ایران کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز زمین 360 درجه. فرضیه‌های برنامه امروز زمین 360 درجه. فرضیه شماره 1: اهداف، سیاست‌ها و مأموریت‌های محوله محیط زیستی منجر به خلق ارزش افزوده برای حفظ محیط زیست نشده و در نتیجه نه تنها به حفظ و پایداری محیط زیست کمک نمی‌کند، چه بسا نتیجه معکوس داده و موجب ضرر و زیان آن نیز می شود. فرضیه شماره 2: نبود عزم ملی و فقدان قوانین فرابخشی سبب شده تا خلأ جبران ناپذیری در مجموعه حفاظت از محیط زیست به وجود بیاید. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه 360 درجه امروز که تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همونطور که بارها خدمتتون یادآوری شده، شماره پیامک رادیو گفتگو 301035 هست و شما میتونید نظراتتون رو از طریق این شماره به صورت پیامکی ارسال بفرمایید. همچنین اگر تمایل داشته باشید تا نظرات و پیشنهادات خودتون رو به دستندرکاران این برنامه برسونید، میتونید از طریق 162 شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما به این امر بپردازید و نظراتتون رو منعکس بفرمایید. ایران صدا هم که پایگاه اطلاع رسانی که احتمالاً خیلی از شما عزیزان اون رو میشناسید، به نشانی www.iranseda.ir در اختیار شماست که از طریق این پایگاه اطلاع رسانی یا از طریق برنامه که تلفن همراه اون که قابل نصب بر روی گوشه تلفن همراه هست، پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو در اختیار داشته باشید یا بتونید به پخش‌های پخش شده و ذخیره شده بعدها دسترسی پیدا بکنید و مورد شنوایی و بازشنوایی خودتون قرار بدید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا برنامه امروز زمین 360 درجه رو با همراهی کارشناسان ارجمند با موضوع محیط زیست و چگونگی حفظ آن تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. مهمان نخستی که در استودیو برنامه هم حضور دارن و میخوام با ایشون گفتگو بکنم، جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی از فعالان حوزه محیط زیست هستن. آقای دکتر وحدتی سلام، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه امروز.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر وحدتی عزیز، یکم راجع به اصل موضوع آلودگی صحبت بکنیم که اصلا این تعریفش چیست از جهت سازمانی و علمی، و بعد بگیم چرا حالا اینطوری و سوالات
دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلسله بحثایی رو قبلا ما هم داشتیم با شنوندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن و قطعا به موضوع محیط زیست هم کم و بیش آشنایی دارن. عرض میکنم که هر چیزی که بتونه تعادل رو به هم بزنه قاعدتا نظامات زیستی رو دچار اختلال میکنه. آلودگی هم یکی از همون موارد هست. ما یک در واقع ترکیب متوازنی از گازها و در واقع بخار آب رو در هوا داریم که رشد و تعالی و رشد و نمو و همه موجودات به اون بستگی داره. خب قاعدتا هر تغییری که تو این در واقع میزان گازها و یا عوامل جدیدی بر اینها اضافه بشه میتونه این تعادل رو دچار خاطره بکنه. ما اسم این ترازی رو میذاریمش آلودگی و در هوا هم در واقع افزایش میزان ذرات معلق و گازها به نحوی که بتونه تغییرات فیزیکی شیمیایی یا حتی زیستی رو ایجاد میکنه به عنوان آلودگی هوا میشناسیم.
بسیار خب. جناب آقای دکتر احد وظیفه، رئیس محترم مرکز اقلیم و خشکسالی سازمان هواشناسی کشور هستند. جناب آقای دکتر وظیفه سلام، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه از رادیو گفتگو.
خدمت جناب عالی آقای خوشکام و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که هر جا هستن خوب و خوش و سلامت باشن. در خدمت هستم.
متشکرم از شما. ببینید محیط زیست که خب خیلی معنا و مفهوم گسترده‌ای داره و بسیار میشه راجبش صحبت کرد، راجب مصداق‌هاش و راجب تعاریفش و اینکه چرا باید ازش محافظت کرد و چگونه داریم رفتار میکنیم و چه باید بکنیم. منتها من اگر اجازه بفرمایید برای اینکه در بذات برنامه امروز بگنجه چند تا محور رو با هم دنبال بکنیم، حالا یه مقدمه یک دقیقه هم اگر سلا دونستید بفرمایید، ولی بعد از اون بفرمایید که ما الان نحوه مواجه همون با محیط زیست چگونه است و شرایط ما نسبت به آن چیزی که باید باشد چطور قابل تصور هست.
خب عرض کنم که همینطور که شما فرمودید به حال محیط زیست یک موضوع بسیار گسترده‌ایه که شامل زیر سیستم ها یا سیستم های کلان و سیستم های گسترده‌ایه مثل یخکره، آبکره، خود زیستکره، هواکره. به حال اینا هر کدوم از اینها رو که تصور کنیم یک سری ساختار هایی دارن که به نوعی در طول عمر زمین به هر حال دچار تحولاتی بوده ولی پایدار ماندن و در واقع شرایط زیست رو برای ما در روی این کره خاکی مهیا کردن. خب اینو به صورت مقدمه عرض کردم، ولی خب هر حال همه میدونیم که در طی به خصوص دهه های اخیر رفتار بشر آنچنان که باید در واقع سازگار با محیط زیست نبوده و به نوعی محیط زیست و این کره خاکی رو دچار اختلالاتی کرده که در برخی نقاط برای زیست انسان دیگه نامناسبه، یا به عبارتی ما نمیتونیم در اون محیط مانند گذشته زندگی کنیم. خب هر کدوم از این زیست سیستم ها، یعنی یخ کره، آب کره، عرضم خدمت شما هوا کره، یا در واقع جو رو در نظر بگیریم، به هر حال میبینیم که تغییراتی که بشر ایجاد کرده یا رد پایی که در آن گذاشته این شرایط رو از حالت پایدار خارج کرده و به نوعی دچار اختلال یا در واقع برخی مواقع بحران ایجاد کرده. ببین مثال میزنم، ما هممون به هوا احتیاج داریم، یعنی نمیشه که یک دقیقه بدون نفس زندگی کنیم، نهایت یک دقیقه میتونیم تاب بیاریم. و خب این ماده‌ای به این به اصطلاح ضرورت و نیاز که هر دقیقه نیازمند چندین بار تنفس هستیم رو آنچنان آلوده کردیم در محیط‌های کلان شهری و به طور کلی در بسیار از نقاط کره زمین، نه تنها در ایران، در خیلی از کشورهای دنیا، که مجبوریم برای این که سالم بمونیم بچه‌هامون رو مدرسه نمی‌فرستیم، تعطیل عمومی اعلام می‌کنیم، یا کارخانجات یا نمی‌دونم برخی فعالیت‌ها در واقع مجبور به تعطیلی میشن. یعنی این در واقع نشون دهنده شرایط اضطراریه که ما در این وضعیت پایدار ایجاد کردیم. حالا هر کدوم از این
سعدیست دیگه میفهمید که قدر عافیت را کسی داند که خلاصه به علت یا به بیماری
یا اگه مثلا من بحث آب به پردازی میبینیم که باز آبها دیگه مانند گذشته فراوانتر نسبت به گذشته کمتر شده، حجمشون، دسترسی به آب از یه طرف، آلودگی های در اون آب و خاک خیلی بیشتر شده. گاهی شما در محیط اطراف شهرها یا در شهرها جایی پیدا نمی کنی که اگر چای حف کنی آب سالم استخراج کنی برای نوشیدن، یعنی حتما باید تصفیه بشه و قابل نوشیدن نیست به دلیل آلودگی های زیادی که وارد خاک کردیم. و در حال محیط زیست المان های خیلی واقعا گستردهی داره،
بله، مختلفی داره.
یادمند ساعت ها گفته بودن.
خب آقای دکتر وظیفه، حضور شما عرض کنم که خب ما میخواییم الان صحبت بکنیم راجع به این که تو این مجموعه به نظر میرسه که انسان ها حالا از روی عمد یا از روی حالا ضرورت ادامه حیات صدماتی زدن، یعنی مواجهه ها اون چیزی نیستش که باید باشه، یعنی محیط زیست ما مثل همون اولش نیست که همه چیز پروپیمون و آماده برای بهره برداری باشه. من اینو میخوام بپرسم که ما بیشتر از همه به کدوم بخش صدمه زدیم؟ اول وضعیت خودمون رو تصویر کنیم اینطوری که ببینم که ما در حقیقت به معنی انسان دیگه، حالا مستقیم و غیر مستقیم، بیشترین بخشی از محیط زیست رو که دچار صدمه و آسیب کردیم کدوم بخشش هست؟
من فکر میکنم با توجه به شناختی که خود من دارم خیلی بیشتر از همه به هم به آب، هم به خاک و هم به هوا، یعنی هر ستا اینها رو تقریبا آلوده کرده. ببین حجم آبهای ما نسبت به گذشته خیلی کمتر شده، دسترسی کمتر شده. برخی کلان شهرهامون مثل تهران، مشهد در معرض کم آبی شدید قرار دارن و به هر حال این خب همه می‌دونیم که به هر حال به اصطلاح میلیاردها متر مکعب بیش از آنچه که باید برمی‌داشتیم از آبهای زیرزمینی استخراج کردیم، به مصارف مختلف، کشاورزی، صنعت، شرب، اینا رسوندیم و در حال زمین دچار فرونشست شده در برخی مناطق. خب همونطور اگه بریم به خاک برسیم میبینیم که در حال کشاورزی انجام دادیم، غذامون رو تأمین کردیم، حالا بخششو حداقل، ولی از اون بر خاک رو فقیرتر کردیم. این مواد کانی که اون خاک داشتن و صرف تولید مواد غذایی شده دوباره بر نگردونیم به خاک، در حال با کودهایی لازمی که باید میدادیم.
درسته. و شما میفرمایید که آب در حقیقت مهمترین عامل هستش، یعنی مهمترین بخشی که صدمه دیده
هم آب هم خاکه، یعنی هر دو اینها.
من پرسشم اینطوریه،
تو اینا معذرت خواهم، ببین هوا هم همینطوره، ولی هوا باز طوریه که شما اگر یه مقدار رعایت کنید میتونه برگرده، قابل جبران هست.
بله.
ولی آب و خاک رو به راحتی نمیتونی جبران کنی. یعنی این کمبود آب رو که خب به هر حال گفته میشه 130 تا 150 میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرزمینی به هر حال برداشت شده، این به راحتی قابل جبران نیست.
خب حالا عرض میره، ببینید دو تا قسمت داره، قسمت دوم نپرسیدم. اون قسمتی که بیشتر از همه ما صدمه زدیم آبه، مهمترین رو نمیگم چون دستبندی داره دیم. ما یه چیزی خیلی بیش از هر آب.
بله من فکر میکنم آبه. بله
اون بخشی که حالا بیشترین اهمیت رو داره در زیست، حالا بوم زندگی ما در اون محیط زندگی، محیط پیرامونی ما، حالا هم برای خود ما هم برای خود محیط زیست و هویت و ماهیتش.
بله.
اون کدوم قسمت هست؟ اونم آب یا نه خاک هست یا قسمت دیگه؟
هر دوه. یعنی اینا ببین خیلی قابل تفکیک نیست. شما آب رو خاک رو نمیتونی از هم تفکیک کنی.
بله. چون آخه میخوام با توجه به اون یک قسمت رو آغاز بکنیم و راجع به اون بیشتر صحبت بکنیم. بله. در حدی که برنامه امروز برسیم به جنبندی. پس هم بخشی که بیشتر از همه مورد حالا تغییر قرار گرفته، دستخوش رویدادهای گوناگون قرار گرفته، حالا چه استفاده بیرویه چه آلوده شدن، مثلا آب هست. و آب هم در حقیقت حالا ما میگیم مایه حیات معمولا دیگه.
بله.
مهمترین جز از این اجزا اگر بخوایم بشماریم، حالا شاید اختلافشون کم باشه، با هم دیگه ربط داشته باشن. خاک اگر نباشه دیگه آبی در حقیقت فرو نمیره و همش روان آب میشه و از بین میره، وارد چرخه نمیشه و اینها. خب میخوام راجع به همین فعلا صحبت بکنیم. ما در حقیقت آب رو در مجموع اجزای محیط زیست مورد تغییر و در حقیقت آسیب قرار دادیم. دستبندی کنیم بحث مصرف رو ما مهمتر میدونیم یا آسیب هایی که زدیم؟ چون یه وقتایی ما فقط میگیم مصرفمون زیاده، نمونش میشه مثلا حالا آبیاری های غیر اصولی، یا حالا قدیم میگفتن شستن آب، با آب شرب میریم ماشین میشوریم، این مثالایی که میزدن برای اینکه نشون بدن ببینید آب نباید هدر داده بشه، یا اینکه آلوده سازی حالا از پساب‌ها گرفته تا موارد دیگه.
خب حالا این ببین هر کجا رو که ما بخوایم، یعنی در واقع این دو تا مسئله رو در جای مختلف میتونیم، گاهی برخی جا کمبود آب خیلی مهمه.
بله.
مثلا فرضون ما اگه بیایم همین فلات مرکزی رو مثال بزنیم، برداشت بیرویه و خالی کردن سفره‌های زیرزمینی بیشترین آسیبیه یا بالاترین آسیبی که وارد شده اینه. حالا اگه بریم خطه شمال کشور رو مثال بزنیم، آلوده کردن مهمترین.
آها. یعنی با توجه به تنوع زیستی کشورمون اون ضریب اهمیت تفاوت میکنه، هر دوتاش مهمه.
در شمال کشورمون کمبود آبی که در فلات مرکزی، نه اینکه اونجا نباشه،
بله،
ولی اون شدت نیست، در حالی که
آلوده سازی نموده بیشتر.
بله.
بسیار خب، چون میخوام اینا دستبندی بریم جلو به راهکارهایی برسیم در حوزه حالا گفتگوی امروزمون، حالا چه بحث در برنامه دیگری راجع به موارد دیگه با هم گفتگو کنیم. خب و کدومی که از این دوتا نقش بیشتر؟ حالا فرمودید که به هر حال فرق میکنه جا تا جا، اما در برایند کلی، چون بالاخره مشخص ما چقدر آب مصرف میکنیم دیگه، بالاخره یه آمارهایی داریم برای مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعتی. من اینا رو بلدم.
این موضوع آب و خاک و انسان، یعنی در واقع انسان به عنوان موجود زندهی که تقریبا تسلط داره بر کره زمین، همه امور زمین رو در واقع داره هدایت میکنه، کنترل میکنه، نمیدونم دخالت میکنه، هر جا که فکر میکنه مهندسی لازمه انجام میده. اینا رو نمیتونی شما از هم تفکیک کنی، یعنی آب و خاک و انسان، حتی انسان بخشی از محیط زیسته.
بله. نه من میخوام بگم مثلا امروز راجع به آب میخوام مسائل رو بشکافیم. بله. یعنی راهکار راجع به آب، نقش سمنها، موانع محیط زیست تو حوزه آب که فکر میکنم برنامه به اتمام میرسه، و یعنی راجع به خاک میشه صحبت کرد، راجع به اصلا تأثیر سایر اقلیم‌ها، سایر کشورها، سایر در حقیقت مواردی در اختیار ما نیست، و اصلا تغییر اقلیم در کل دنیا میشه صحبت کرد، گرمایش هوا، گازهای گلخانه یا چیزهای دیگه. میخوام مثلا انتهای برنامه امروز با چند تا راهکار بدیم راجع به مثلا یک مورد که حالا فرض فرمایید آب هست. که بتونیم یه در حقیقت افزایش دانشی رو هم خدمت شنوندگان عزیز انشالله داده باشیم و حالا مفید باشه براشون دیگه. و یعنی خب اندر فواید درسته از جهت در حقیقت یک گفتگوی اصولی حالا کلاسیک نخوام بگم، با یک شاکله مناسب بالاخره باید تعریف کنیم بعد بیایم، ولی احتمالاً دیگه وقت برنامه تمام میشه تا بخوایم راجع به اجزای مختلف خیلی بحث بکنیم. پس با اجازه شما ما آب رو فعلا دنبال میکنیم، اگر فرصت شد مورد بعدی رو هم شما بفرمایید، حالا خاک موارد دیگه که هستش. این رو هم بفرمایید که اگر برایند کلی بگیریم در کشور، ما مصرف آب شرب، آب کشاورزی، صنعتیمون مشخصه، بالاخره این آمارا موجوده، شاید من نداشته باشم به عنوان یک علاقه من، اما کارشناسان و کسانی که بهشون مربوطه قطعا اینا رو کامل دارند. و حضور شما عرض کنم که این در حقیقت تأثیر مخرب کدام یک بیشتره؟ اون آلوده شدنه الان نرخ رشد بالایی داره و تأثیر بالایی داره در کل کشور، چون میخوام راجع به کشور دیگه صحبت کنم، یا مصرفه؟ درست این دو تا همشون مهمه، من میخوام نسبی بگیریم بعد به هر نسبت به هر وزن بگیریم صحبت.
بیشترین مصرف ما در بخش کشاورزی
بعد.
خب به هر حال صنعت و شرب هم تقریبا با یه درصد تقریبا مشابه، حالا شاید یه مقدار شرب بیشتر باشه از نظر خدمت شما، ولی مهمترین بخشی که در واقع آلودگی ایجاد میکنه، حالا تو کشاورزی مصرف برخی کودها هستن که میتونن آلودگی خاک رو ایجاد کنن و بعد این آلودگی حتما وارد آبهای زیرزمینی میشه، ولی بیشترین آلودگی رو از بخش صنعت ما داریم و همینطور بخش در واقع آب شرب، آبی که فاضلابی که تو شهرها ایجاد میشه. اینا متاسفانه تو اخبارم شما شنیدین، حالا مثلا من تو شهر رو نمیبرم، ولی گفتن که مثلا عکس هم انداخته بودن تصاویر از محیط کلان شهری که فاضلاب رو در واقع هدایت میکردن مستقیم برای مزارع کشاورزی سیفتیجات و اینا. ببینید این در واقع این آلودگی محصول عدم تصفیه آب فاضلاب شهرهاست که متاسفانه در قالب شهرهای ایران به این موضوع اونطور که باید اهمیت داده نشده و خب این مسئله رفته رفته با توجه به افزایش جمعیت، افزایش درصد آبی که در شهرها مصرف میکنیم از طبیعت برداشت میکنیم و داره کم کم به شرایط بحرانی میرسه.
پس مدیریت پسماند هم بسیار اهمیت داره دیگه. بازیافت تصفیه و حالا چه
چیزی؟ تصفیه آب برای آب کالا گران قیمتی الان مثل گذشته دیگه، چون حتی آب فاضلا هم دارن استفاده میکنن. بنابراین تو این چرخه آب اگر آلودگی وارد کردیم، از اون ور باید فرایندی باشه که اینو در واقع حذف کنیم و همین گونه وارد طبیعت نکنیم، که متاسفانه برخی مناطق حتی تو مزارع کشاورزی از آب آلوده استفاده میشه و امنیت غذایی ما رو داره مورد تهدید قرار میده. به هر حال میتونه خیلی به اصطلاح بیماری های خطرناکی ایجاد کنه، این در واقع موضوع ثابت شده است. خب از یه طرف هم تو به حال مصرف کشاورزیمون چون غالبا به حال به شکل سنتی بوده از گذشته و همونطور ادامه پیدا کرده، با تغییرات که تو دنیا صورت گرفته همگام نبودیم، در نتیجه الان در واقع وضعیت، خب از یه طرف هم به حال جمعیتمون افزایش پیدا کرده، نیاز غذاییمون افزایش پیدا کرده، امنیت غذایی موضوع مهمیه به حال هم از نظر اقتصادی از نظر سیاسی و غیره.
بله.
در نتیجه ما بیشتر وابسته شدیم به این که از آبهای زیرزمینی برداشت کنیم تا به نوعی این رفع نیاز کنیم و از اون بر غافل از این که به حال این فشار بیش از حد، بیش از توان و پتانسیل تجدید پذیری اقلیم میتونه آینده ناپایداری رو برای ما رقم بزنه که متاسفانه در برخی مناطق کشورمون از جمله شرق کشورمون الان شاهد اثرات اون هستیم و این به هر حال تغییراتی که منجر به ناپایداری شده گاهی انسان‌ها مجبور میکنه که از محلشون کوچ کنن برن جایی که بتونن شرایط بهتری رو برای آیندهشون رقم بزنن.
بله بسیار خوب، متشکرم. خب البته خب نکاتی وجود داره دیگه، ما مجبور هستیم به حفظ حیات، منتها خب یک شرایطی رو باید لحاظ بکنیم که حالا خواهید گفت برای ما که چگونه باید پیش بریم، چون به هر حال نباید در حقیقت اصطلاحاً یه چاله و چایی رو بکنیم که بعدن خودمون بیفتیم داخلش.
بله.
و در حوزه حالا بحث نقش سازمان‌های مردم نهاد با هم صحبت می‌کنیم و پیشنهاداتی رو از شما خواهم گرفت. نکته داشتید میگفتید راجع به بحث، حالا من میگم مدیریت پسماند و بازیافت و حالا تصفیه آب و بازیافت حالا زباله ها و اینها که میتونه تأثیر بگذاره شیوه سعیش به آبهای زیرزمینی، آبهای روزمینی و اینها و یا تصفیه آب که برای کشاورزی هست. پس دقیقاً ما وقتی که میبینیم یک کلان شهری مثل تهران یک تصفیه خانه بزرگ فرض کنید در جنوب شهر افتتاح میکنه که دریافت کننده بسیاری از روان آبهاست و آبهای سطحی، یا حالا اگه از طریق در حقیقت جمع‌آوری فاضلاب‌های شهری و حالا اون اگوها و مسیرهایی که هستش و فاضلاب هدایت میشه به یک تصفیه خانه‌ای، بدانیم که خود ایجاد این و بهره برداری سعیش فکر نکنیم که حالا خب چی شد تو زندگی ما یه کاری رو انجام دادیم. این بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، چون اگه آب آلوده بره مثلا به خورد سبزی ها و سایر حالا محصولات کشاورزی، تأثیرات بسیار نامطلوبی در زندگی خواهد داشت. بله. حالا راجع به این هم حالا شاید یک بار صحبت بکنیم که تأثیر آب و در حقیقت در بهداشت از نظر حالا تولیدات کشاورزی و محصولاتی که به صورت غیر مستقیم آب رو به ما تحویل میدن. خب ما حالا در این خصوص صحبت کردیم، بیشترین صدمه رو حالا صحبت کردیم، داریم به آب میزنیم، هم داریم مصرف زیاد رو انجام میدیم، هم آلوده سازی رو، و حالا میخوام برسیم به اینکه حالا چیکار باید بکنیم. شما اول از موانع هم بفرمایید، حالا به ظاهر این که ما مجبوریم آب مصرف کنیم یا آب نداریم، خب آیا این دلیل میشه که ما بیایم اصطلاح سوء مصرف داشته باشیم یا سوء مدیریت؟ یعنی الان ما میخوایم بگیم محیط زیست سالم، حالا داریم راجع به مقوله آبش صحبت میکنیم، چه مانعهایی وجود داره برای ما که بتونیم در حقیقت با حفظ محیط زیست به زندگی ادامه بدیم؟
ببینید، ما یک سری کشور تیه دههای گذشته توسعه پیدا کرده، همینطور که جمعیت ما یه زمانی فرض کن برگردیم به 4-5 دهه قبل بین 30-40 میلیون نفره، الان بین حالا حدود 80-90 میلیون نفر تخمین میزنن. آخرین سرشماری فکر کنم چند سال پیش بود، رقم 85 میلیون اگه اشتباه نکنم بود. این جمعیت در واقع همینطور که توسعه پیدا کرده، در کنارش سکونتگاه ها، صنایع، همینطور کشاورزی و غیره توسعه پیدا کرد. خب طبیعیه که مصرف بالا رفته و از اون طرف به دلیل عدم توسعه پایدار، یعنی در هنگام توسعه اون در واقع پتانسیل های اقلیمی هر منطقه لحاظ نشده. مثال عرض میکنم، شما فرض کن که تهران با این اقلیمش، با این میزان بارندگیش، عرضم خدمت، با در واقع آبی که در اختیار داره هر سال، فرض کنید یه جمعیت مشخصی رو میتونه رفع نیاز کنه، مثلا از هم از نظر آب، هم از نظر هوا و غیره. شما وقتی که بار اضافه بر این شهر تحمیل میکنی، جمعیت اضافه میاری، در نتیجه یواش یواش این رفته رفته با تحمیل نیازاش بر این محیطی که پتانسیلش یه مقدار مشخصی است دچار ناپایداری میکنه. خب این ناپایداری ها در واقع به شکل آلوده کردن محیط، به شکل در واقع اضافه تر مصرف کردن از اون حدی که مورد نیازه، و در نتیجه یواش یواش این بر بخش های دیگه سرایت میکنه، ناپایداری دیگه اینا. فرض کنید یه زمان شما خودتون شاهد بودید، حالا نمیدونم من سن شما رو نمیدونم، ولی در جنوب غرب تهران مثلا شهریار، بر محل باغات به اصطلاح میوه تهران بود، یا در واقع منطقه دماوند، اینا مثال های خیلی خوبی از مناطقی که به حال منطقه حوزه کشاورزی بود. و خب کم کم با توسعه جمعیت وقتی رفته اون باغات از بین رفت دیگه، اولا یک این جمعیتی که به حال توسعه پیدا کرد در این منطقه،
بله،
نیاز آبی داره، نیاز به سکونتگاه داره، بنابراین باغات تبدیل به ویلا یا آپارتمان شدن و اون آبی که قرار بود بره فرض کن باقی را سیراب کنه دیگه نبود و به جاش استخرهای مثلا ویلا های اطراف تهران احداث شدن.
خیلی متشکرم.
این رفتار توسعه ما،
بله،
به گونه خودش یه مثال خیلی خوبی از این که این رفتارمون درست نبوده و همچنان اگر به این شکل ادامه پیدا کنه، مسلماً هر جای دیگه هم که الان در واقع به سامان هست، نابسامان خواهیم کرد.
درسته. خب آقای دکتر وحدتی عزیز، مقدمه کوتاهی شما فرمودید، اگر نکته‌ای هست تکمیل بفرمایید و بعد می‌خوام بگیم خیلی خوب، حالا اینا از یه جایی داره میاد دیگه، یعنی ما می‌خوام این سری مواد متشکله هوا و حالا بعضن به بعضیشون میگیم ذرات معلق، یک سری هم حالا شرایطی که لایه‌های هوا تکون نمیخوره، خیلی ساده بخوام بگیم در به صورت عمودی جابجا نمیشه و اگه بادی هم نیاد در طول هم جابجایی نداریم و محبوس میشه و انباشت آلاینده ها رو داریم. اگر از بخش قبلی نکته‌ای هست بفرمایید، بعد بخوام حالا صحبت کنیم. خب حالا اینا دونه دونه از کجا داره میاد و چیکار باید
بکنیم؟ بله، در محدوده تغییرات در واقع شیمیایی، ما وقتی محدوده بسته داشته باشیم، خب تغییرات به سرعت اتفاق میفته، اما هرچه محیط بازتر باشه، این کندی تغییرات هم بیشتر احساس میشه. در فصول بهار و تابستان که تابش خورشید هم عمودی تر هست و هم با گرمایش بیشتری همراه هست، این در واقع جابجایی هوا به سمت بالا که حالا جریان آدیاباتیک یا سوپر آدیاباتیک بهش میگن، باعث میشه بسیاری از آلنده‌ها به سمت بالا صعود میکنه.